و کف جمجمه در ارتباط با سرگیجی واقعی و کاذب برای ما از نظر تعریف توضیحات بسیار ارزشمندی دادند و گفتند که ما باید سرگیجه‌های حقیقی و واقعی را از سرگیجه‌های کاذب و غیر واقعی تفکیک بکنیم، جدا بسازیم و اینا را بشناسیم. به هر حال حالات متفاوت گفتند که ممکن ما در سرگیجه‌های کاذب داشته باشیم، احساس سبکی سر یا گیجی و گنگسیت، سیاه رفتن چشم‌ها، عدم تعادل، اینا همه اینها میتونه در یک سرگیجی غیر واقعی و کاذب وجود داشته باشه. اما سرگیجی واقعی به هر حال مشکلش جدی است. اگر به وجود بیاید، بهترین مشخصش اینمی است که اشیا و چیزهای دور و بر ما از نظر حس ما میچرخه دور و بر سر ما و یک گردش و یک دوران داره و این میتونه نشانه از سرگیجی واقعی باشه. یا بعضی افراد خودشان فکر میکنن که در محیط اینا رها شدن و نمیتونن یک حالت ثابت داشته باشن، این احساس سرگیجی واقعی است. به هر حال راجع به سرگیجی کاذب مفصل صحبت شد که میتونه به خاطر دلایل فیزیولوژیک باشه، کاهش یا پایین آمدن فشار خون وضعیتی باشه، حالات استرابی و تشویشی باعث اینمی حالات میشه و بعضی شرایط نورولوژیک و عصبی و روحی یا حتی آریتمی های قلبی را اشاره کردن که ممکنه این مسائل با وجود بیاره. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب امیر زرگر، در مورد سرگیجی واقعی یا ورتایگو میخوایم بپرسم در این قسمت، ای که چگونه است و از نظر علل و عوامل و فاکتورهای زمینه ساز چند قسم هستند، به چه حالات ممکن است تظاهر کرده و دیده شوه، ای را بر ما بفرمایید.
معمولا حالا ما چون در حیطه گوش حلق و بینی فعالیت میکنیم، این سرگیجه ها رو قبل از این که بخوایم در واقع تشخیص‌های مربوط به گوش حلق و بینی رو بررسی کنیم، سعی می‌کنیم مشکلاتی که مهمتر هست مربوط به مغز و اعصاب هست حتما رد کنیم.
بله.
سرگیجه‌هایی که واقعی هستن و یک مقدار ممکنه نگران کننده تر باشن برای ما، اونهایی هستن که یک حالت‌های عدم تعادل شدیدتری ممکنه برای بیمار ایجاد کنن و همزمان اختلال در سطح هوشیاری ممکنه بیمار داشته باشه، اختلال تو حرکت ممکنه داشته باشه، یا اینکه در واقع مشکلاتی توی حرکات چشم ممکنه داشته باشه. ما برای تشخیصش معمولاً به این صورت هست که ابتدا یک شرح حال از بیمار گرفته میشه که ببینیم وضعیت سرگیجه به چه صورت هست.
بله.
نکته مهم تو شرح حال این هست که زمان شروع سرگیجه به چه از کی بوده در واقع و آیا تکرار شونده هست یا فقط یک نوبت اتفاق افتاده، سرگیجه شدید بوده یا خفیف بوده، مدت زمان سرگیجه خیلی مهم است.
بله.
سرگیجه‌ای که در حد چند ثانیه هست و موقعی که بیمار سرشو به عقب خم میکنه یا روی بالش میذاره به یک سمت ایجاد میشه، معمولاً شایع‌ترین نوع سرگیجه هست که بان سرگیجه خوشخیم وضعیتی شناخته میشه.
بله.
و شایع‌ترین علت مراجعه به پزشک گوش حلق و بینی به علت در واقع سرگیجه هست که به علت وجود یک سری رسوبات توی مجاری نیم دایره گوش ایجاد میشه.
بله.
یه نکته فقط اشاره کنیم تو پرانتز قبل از اینکه بپردازیم به این مبحث، این که سیستم تعادل گوش از یک سری مجاری نیم دایره تشکیل شده، در هر سمت 3 عدد هست و اونها به یک قسمت دیگه وصل هستن که به اون میگن در واقع وستیبول یا دهلیز در واقع، و یک سری از این مجاری نیم دایره معمولا شتاب چرخشی رو حس میکنن و اون قسمت وستیبول شتاب هایی که به شکل عمودی یا افقی هست رو درک میکنه.
بله.
هر سمت از گوش به شکل طبیعی در حال ارسال سیگنال به مغز، همینجوری که ما ثابت هم ایستادیم، این هر دوتا در واقع سیگنال به مغز منتقل میکنن که وضعیت بدن رو پایدار نگه دارن. هر کدوم از اینا اختلال پیدا کنه یا اینکه به هر علتی از بین بره، اون سمت دیگه سیگنال ارجاع در واقع انتقال نمیده و سمت مقابله که داره انتقال میده و مثل این میشه که اون سمت داره مرتب تحریک میشه و ایجاد علائمی میکنه که باعث سرگیجه واقعی میشه.
بله.
حالا در این مجاری نیم دایره به علتهای مختلفی ممکنه یک سری رسوبات یا یک سری کریستال ها ایجاد بشن. شایع‌ترین علتش حالا طبق مطالعاتی که انجام شده ضرباتی هست که قبلا به سر وارد میشه علاوه بر اون سابقه عفونت های عصب گوش یا قسمت همون وستیبول گوش هم میتونه عامل ایجاد کننده این بیماری باشه. به همین علت ها در واقع یا یک سری در واقع علل مستعد کننده دیگه هم وجود داره، مثل مواردی که کسی به شکل طولانی مدت به یک سمت بخوابه و بیماری های دیگه که اینها هم مستعد میکنن فردو به تشکیل اون کریستالات و مجرای نیمدایره.
بله.
شاید ترین حالتش هم توی اون مجرای نیمدایره خلفی هست که ایجاد میشه اون کریستال ها و اون حالت شاید ترین حالت رو ایجاد میکنه که فرد وقتی سرش رو به سمت عقب و یک سمت کج میکنه، یعنی در واقع میخوابه، سرش یه مقدار پایین تر از بدنش قرار میگیره، اون حالت سرگیجه شدید و ناگهانی برای بیمار ایجاد میشه که در حد چند ثانیه هست. علتش هم همون کریستال هایی هست که تو مجرای نیم دایره تشکیل شده، با حرکت به سمت عقب جابجا میشن و باعث ایجاد تحریک اون مجرای نیم دایره خاص میکنن و مغز اینو به عنوان یک حرکت ناگهانی در اون مجرای نیم دایره قلمداد میکنه و مریض ممکنه یه دفعه آژیته یا در واقع مضطرب و نگران بشه، جیغ بزنه، داد بزنه و خودشو به این ورانور بگیره که فکر میکنه این حالتی داره که در واقع این لبه پرتگاهه و دارن هولش میدن.
خب ممنون دکتر صاحب، وقت دیگه نداریم، بحث نمیتونیم ادامه بدیم، ادامه گفتگو را برای جلسه بعد میگذاریم. شما را به خدای متعال میسپاریم، انشاءالله که سالم و تندرست باشین. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. امید است این بحث ها مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. تا جلسه بعد خدا حافظ و ناصرتان.
ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. نماینده افغانستان در سازمان ملل از کشورهای عضو این سازمان خواسته است که برای جلوگیری از کشتار هدفمند قوم هزاره اقدامات عملی کنند. نصیر احمد فایق در کمیته امور اجتماعی، بشری و فرهنگی مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اشاره به حمله انتحاری به آموزشگاه کاج در غرب کابل گفت که وقوع پی در پی چنین حملاتی بیانگر خصومت واضح با دسترسی دختران یک گروه قوم خاص به تحصیل و ناکامی طالبان در تامین امنیت کشور است. فایق گفته است که این اعمال نقض اصول حقوق بشر بین الملل است و باید به عنوان جرایم نسل کشی مورد تحقیق قرار گیرد. نماینده افغانستان در سازمان ملل از کشورهای عضو ملل متحد خواست درباره تمام تخطیهای جدی حقوق بشر به شمول نسل کشی هزاره ها، کوچ اجباری و کشتارهای بدون محاکمه هیئت و کشتارهای بدون محاکمه هیئت حقیقت یا برای تحقیق و گزارش دهی تشکیل دهند. فائق وضعیت حقوق بشر در افغانستان را بی نهایت نگران کننده خوانده و گفته که گزارش های تکان دهنده حاکی از نقض شدید و پیوسته حقوق بشر توسط طالبان وجود دارد که شامل کشتارهای بدون محاکمه، شکنجه، رفتار خشن، گرفتاری و توقیف خودسرانه نیروهای امنیتی پیشین، خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر و افراد متهم به داشتن روابط با جبهه مقاومت است. او اضافه کرد که گزارش‌های معتبری از ارتکاب شکنجه به مقیاس وسیع، کشتار بدون محاکمه اسیران جنگی و کوچ اجباری گروه‌های خاص قومی در ولایات مختلف افغانستان از جمله بدخشان، بغلان، پنشیر، سرپل و تخار وجود دارد. فائق وضعیت حقوق زنان و دختران را نیز به شدت نگران کننده دانسته و گفته است که در افغانستان تبعیض جنسیتی وجود دارد. نماینده افغانستان در سازمان ملل در ادامه از تمام کشورهای عضو ملل متحد و جامعه بین الملل تقاضا کرده تا در کنار مردم افغانستان بایستند و آنان را فراموش نکنند. سازمان‌های پشتیبان زنان در کشورهای متاثر از جنگ و خشونت به ویژه در افغانستان با کمبود اعتبار روبرو هستند. سیما باهوس، معاون دبیر کل و مدیر اجرایی زنان سازمان ملل متحد گفت امسال 77% نهادهای پشتیبان حقوق زنان در افغانستان هیچ کمک مالی دریافت نکرده و برنامه‌های اجرایی نداشتند. و افزود برای حمایت از قشرهای آسیب‌پذیر در افغانستان به ویژه زنان، حمایت مالی از نهادهای امدادرسان در افغانستان باید ادامه یابد. در همین حال لانا زکی، نماینده امارات عربی متحده در سازمان ملل متحد نیز با ابراز نگرانی از بسته ماندن مکاتب برای شماری از دختران در افغانستان، از تلاش‌های دانش آموزان و آموزگاران برای ادامه آموزش از راه‌های دیگر چون آموزش آنلاین ستایش کرد. این در حالی است که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در افغانستان، پس از سفر 12 روزه به این کشور، روز پنجشنبه در بیانیه‌ای از رهبران طالبان خواست تمام مسئولیت‌های مربوط به حقوق بشر را مطابق با پیمان‌های جهانی که افغانستان هم به آن متعهد است رعایت کنند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، از اجرای عملیات علیه شماری از اعضای داعش خبر داد که به گفته وی در انفجار مسجد وزیر اکبر خان و آموزشگاه کاج در دشت برچه دست داشتند. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
یک مرکز داعش در کابل پایتخت افغانستان از سوی نیروهای قطعه خاص حکومت موقت طالبان مورد حمله قرار گرفت. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی ارشد حکومت موقت طالبان، میگوید علی یک گروه ملیشیاهای داعش از طرف نیروهای قطعات خاص امارت اسلامی عملیات اجرا شد. در ابتدا 2 تن آنها دستگیر گردیده، بعداً در مربوطات حوزه 8 شهر کابل یک مرکز آنها کشف و تحت عملیات قرار گرفت. به گفته مجاهد در نتیجه 6 تن از داعشی ها کشته شده، سلاح، بمب‌های دستی، مواد انفجاری و یک رادم موتر کرولا از آنها نیز به دست آمده است. داعشی‌های کشته شده در این عملیات کسانی بودند که در انفجارات اخیر در مسجد وزیر محمد اکبر خان، کورس تعلیمی کاج در دشت برچی و بعض جنایات دیگر به گفته مجاهد علیه مردم ملکی دست داشتند. آنها از طرف نیروهای کشفی حکومت موقت طالبان تحت تعقیب قرار داشته و کشف گردیده که بالاخره به اعمالشان رسیدند. در این اواخر در برخی از مناطق عملیات سنگین و خونین رخ داد که جمع کثیری از نمازگزاران و دانشجویان جانهای خود را از دست دادند. حکومت موقت طالبان این عملیات دهشت افگنانه را به داعش نسبت می دهد. خبرنگار رادیو دری کابل.
وزیر امور خارجه ایران گفت ایران در چارچوب منطق و حفظ خطوط قرمز نظام جمهوری اسلامی حرکت می کند و در مذاکرات لغو تحریم ها هیچ امتیازی را به طرف آمریکایی نمی دهد. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، امروز در جمع خبرنگاران در ایروان درباره روند مذاکرات لغو تحریم‌های ظالمانه ایران و اظهارات مقامات آمریکایی که گفتند مذاکرات رفع تحریم‌ها از دستور کار خارج شده است، گفت که آمریکایی‌ها گفتار و رفتارشان متناقض است. 3 روز پیش پیامی از طرف آمریکایی‌ها دریافت شد و ایران اعلام کرد موارد اتهامی آژانس باید حل و فصل شود. امیر عبداللهیان با بیان اینکه آمریکایی‌ها تلاش می‌کنند در مسائل روزهای گذشته در ایران بدمند و با اعمال فشار سیاسی و روانی بخواهند در مذاکرات امتیاز بگیرند، تصریح کرد در هیچ مذاکره‌ای امتیازی به طرف آمریکایی داده نمی‌شود. وزیر امور خارجه ایران همچنین از افزایش همکاری‌های تجاری ایران و ارمنستان خبر داد و گفت که برای افزایش مبادلات تجاری تا 3 میلیارد دلار هدف گذاری شده است. وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد خوشبختانه زمینه‌های بسیار خوبی در زمینه‌های انرژی، کشاورزی و تولیدات مشترک بین ایران و ارمنستان وجود دارد که تجار و بازرگانان می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران افزود که البته گردشگری هم از ظرفیت‌هایی است که میان ایران و ارمنستان به شکل فعال جریان دارد و توافق‌های جدید برای تقویت مسیر گردشگری صورت گرفته است. امیر عبداللهیان روز پنجشنبه در صدر هیئت عالی رتبه سیاسی وارد میدان هوایی ایروان شد و مورد استقبال سفریان معاون وزیر امور خارجه ارمنستان قرار گرفت. وزیر امور خارجه ایران در سفر سه روزه به ارمنستان با آرارات میرزویان، وزیر امور خارجه نیکول پاشینیان، صدر اعظم و آلن سیمونیان، رئیس مجلس ملی ارمنستان دیدار و درباره مهمترین مسائل دو جانبه و بین المللی گفتگو کرد. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران در بازدید از بخش موشکی سازمان صنایع دفاع گفت که مسیر قدرت درونزا در جمهوری اسلامی ایران و به ویژه در عرصه موشکی با قوت ادامه دارد. امیر سرتیب محمد رضا آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران در این بازدید ضمن قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته توسط کارکنان سازمان صنایع دفاع در تولید انواع محصولات حوزه رزم همچون مهمات هدایت شونده اظهار کرد که پیشرفت‌های دفاعی ایران نشانه پیشرفت علمی، برخورداری از عقبه دانشی کشور، توسعه صنعت نظامی و دفاعی و حرکت در راستای اکتساب دانش و فناوری‌های روز جهان است. سرتیب آشتیانی با بیان اینکه در ساخت انواع موشک و مهمات هدایت شونده صنایع مختلفی در ایران با یکدیگر همکاری میکنند افزود که تولید محصولات راهبردی همچون انواع مهمات و موشک های هوشمند اوج پیشرفت و تشریک مساعی بین سازمانی است. وزیر دفاع ایران با بیان اینکه جمهوری اسلامی در حوزه دفاعی و نظامی جز چند کشور برتر جهان است اظهار کرد که جمهوری اسلامی ایران امروز به عنوان یکی از کشورهای دارنده فناوری ساخت انواع مهمات هدایت شونده و موشک‌های نقطه‌زن کشور قدرتمند و مقتدر در سطح جهان محسوب می‌شود. سرتیب آشتیانی تأکید کرد با وجود تشدید تحریم‌های ظالمانه که در دو دهه اخیر به اوج خود رسیده، اقدامات صنعت دفاعی در تولید قدرت، اقتدار و بازدارندگی بسیار مؤثر بوده است.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری، صدای همدلی.
عزیزان شنونده، در پایان تحلیل و نظر میرطاهر تحلیلگر مسائل سیاسی رو بشنوید پیرامون اذعان بورل بر پایان دوره هژمونی آمریکا و نقش غیر مؤثر اروپا در جهان.
جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اخیراً در مصاحبه‌ای دو مسئله مهم رو بهش اعتراف کرد. اول اینکه دوره هژمونی یک جانبه آمریکا بر جهان پایان یافته و دوم این که اتحادیه اروپا دیگر به عنوان یک بازیگر اصلی در جهان مطرح نیست و بیشتر یک قدرت اقتصادی و تکنولوژیک است. اذعان بورل به این که آمریکا موقعیت گذشته خودش را از دست داده فکر میکنم خیلی اهمیت داره، به دلیل اینکه آمریکایی‌ها هنوز هم تلاش میکنن اینگونه وانمود کنن که حرف اول رو در دنیا میزنن و نقش پلیس جهانی رو ایفا میکنن و تلاش میکنن که در رأس بلوک غرب به سیاست‌های جهانی شکل بدن، در حالی که واقعیت‌های ناشی از تغییر ساختار نظام بین‌الملل، ظهور قدرت‌های جدید در جهان مثل روسیه و چین و هند که خواهان تغییر معادلات قبلی و ایجاد نهادهای جدید هستن، همه اینها نشون میده که در واقع برخلاف میل آمریکا سیاست و اقتصاد جهانی تغییر شکل داده و به هیچ عنوان در چارچوب خواسته آمریکا حرکت نمی‌کنه. این مسئله ایه که روسیه و چین بارها برش تاکید کردن و رؤسای جمهور این دو کشور حتی در بیانیه مشترکی که اخیراً منتشر کردن بر این مسئله تاکید داشتن. ضمن اینکه ما شاهد شکل‌گیری نهادهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای مثل سازمان همکاری شانگهای یا گروه بریکس هستیم که کاملا برخلاف نظم لیبرال کنونی خواهان تشکیل شکل‌بندی‌ها و تشکل‌ها و نهادهای جدیدی در عرصه جهانی هستند تا بتونند در واقع در این عرصه نقش‌آفرینی کنند.
جناب استاد بفرمایید که این اظهار نظر بورل چه تأثیراتی رو میتونه داشته باشه بر روابط آمریکا و اتحادیه اروپا؟
و مسلماً تأثیر منفی خواهد داشت، چون آمریکایی‌ها مخصوصاً در دوره بایدن بر این تصور بوده و هستن که بار دیگر همبستگی فرااتلانتیکی که در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ از هم گسیخته شده بود برقرار شده و اروپا بار دیگر در چتر آمریکا عمل میکنه. اما اظهار نظر بورل نشون میده که اروپایی‌ها اون تصور سابق رو در مورد قدرت، اقتدار و نفوذ آمریکا و همون استیلا یا هژمونی آمریکا در عرصه جهانی ندارند.
با توجه به این که کشورهای اتحادیه اروپا اکثرا در بحث تامین امنیت و بحث نیروهای نظامی با مشکلاتی مواجه هستند، آمریکا در این راستا چه قسمی ارتباط برقرار خواهد کرد و چه قسمی از این نقاط ضعف اتحادیه اروپا میتونه در این راستا استفاده بکنه؟
خب واقعیت اینه که اتحادیه اروپا مخصوصا بعد از جنگ اوکراین خودش رو به شدت برای حفظ امنیتش به آمریکا وابسته میدونه و آمریکا هم به عنوان سردمدار پیمان ناتو در واقع نقش مسلط رو در این سازمان نظامی ایفا میکنه. رضا به نظر میرسه تا سالهای آینده کماکان اروپا مخصوصا از جنبه امنیتی وابستگی خودش رو با آمریکا حفظ خواهد کرد.
با پایان این بخش خبری میرسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 6 بعد از ظهر با وقت افغانستان تقدیم حضورتان خواهد شد. وقت شما بخیر.
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای با شک خیزد زیده نمای او از نیستان آوای نای شاید که سابه بانگ در آئه بارت بیامه از آشنای.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها. شما عزیزان برنامه‌های خودتان از رادیو دری مشهد مقدس میشنوید. از شما دعوت میکنم که همچنان ما را تنها نگذارید. شنونده های عزیز و ارجمند می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. و برنامه‌های صبحگاهی موج کوتاه یا SW 22 متر برابر با 1360 کیلوهرتز و برنامه‌های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 1380 کیلوهرتز. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیودری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و ما موج FM. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 7:30 دقیقه شام می توانند به خوبی دریافت کنند. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
ای ماه دلم، اشکامو ببین، ببین که از تو سینه دل پر میزنه، به هر دری در میزنه، تو رو خدا ببین. درمونه دلم توه، چجوری آرومش کنم دلی رو که اینجور گرفتار توه. بیا پیش دلم باش یکم، یا بیا و بیافت از چشمم، یا که این دل رو از جاش بکن ماه من. بیا پیش دلم که این دلو از جاش به.
شما خوبان، صدای ما را از مشهد مقدس رادیو دری میشنوین، با ما همراه باشید.
سیاست روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با تقدیم برنامه این هفته سیاست روز. تأکید بر وحدت اسلامی و بازنمایی نقش انگلیس و آمریکا در تفرقه میان مسلمانان، با تأکید بر سخنان مقام معظم رهبری، در این هفته در برنامه سیاست روز به این موضوع خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. مسئله وحدت بین مسلمانان و اهمیت و جایگاه آن در قرآن کریم و روایات معصومین علیهم السلام مورد تأکید بسیار قرار گرفته است. از آیات قرآن استفاده می شود که وحدت باید بر اصول و ارزش‌های الهی بوده و برای اصول و اهداف مشترک مسلمانان با هم متحد و منسجم گردند. خداوند می‌فرماید این پیامبران بزرگ و پیروانشان همه امت واحدی بودند و پیرو یک هدف، و من پروردگار شما هستم، مرا پرستش کنید. همچنین قرآن در صدد گسترش روحیه برادری در بین عموم مردم خصوصا مسلمانان است. به همین جهت قرآن کریم تمام مؤمنان را برادر یکدیگر خطاب کرده و می‌فرماید مؤمنان برادر یکدیگرند. با این حال شاید بتوان مهمترین آیه قرآن کریم درباره لزوم وحدت بین مسلمانان را آیه 103 سوره آل عمران دانست که به آن آیه وحدت گفته شده و در آن درباره سفارش به وحدت و قدردانی از این نعمت الهی تصریح شده است و همگی بر ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید و نعمت بزرگ خدا را بر خود به یاد دارید که چگونه دشمن یکدیگر بودید و او در میان دلهای شما الفت ایجاد کرد و با برکت نعمت او برادر شدید و شما بر لب حفره از آتش بودید. خدا شما را از آنجا برگرفت و نجات داد. اینچنین خداوند آیات خود را برای شما آشکار می سازد. شاید هدایت شوید. همچنین روایات زیادی درباره وحدت بین مسلمانان وجود دارد. امام علی علیه السلام در خطبه 127 نهج البلاغه تأکید بر همگامی و همراهی با سواد اسم اعظم یعنی جمعیت عظیم مسلمانان و پرهیز از هر گونه تکروی نموده و با صراحت می فرماید ید الله مع الجماعه، دست خدا با جمعیت است. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران نیز بارها بر لزوم حفظ وحدت بین مسلمانان و پرهیز از تفرقه و اختلاف تاکید کرده بودند. وحدت از دیدگاه امام رحمت الله علیه دارای گستره وسیعی است که شامل وحدت نیروهای داخلی و امت اسلامی می شود. در بعد خارجی وحدت میان مسلمانان جهان و مستضعفان عالم از آرزوهای دیرین ایشان بود که چه قبل و چه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بر آن تأکید فراوان داشتند. پس از رحلت امام خمینی رحمت الله علیه نیز حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان خلف صالح ایشان مواضع متین و محکمی را درباره لزوم وحدت مسلمانان و پرهیز از تفرقه و اختلاف که خواسته دشمنان است اتخاذ فرمودند. از جمله همزمان با 17 ربیع الاول سال روز میلاد پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام رهبر معظم انقلاب اسلامی روز جمعه 22 میزان سال 1401 در دیدار جمعی از مسئولان نظام و میهمانان خارجی شرکت کننده در کنفرانس وحدت مهمترین نیاز امت اسلامی برای نقش آفرینی و دستیابی به جایگاه رفیع در هندسه جدید قدرت را اتحاد و انسجام دانستند. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به جایگاه بسیار مهم فرزانگان و خواص و جوانان روشنبین دنیای اسلام برای تحقق این مهم گفتند:
وقتی خواص در یک راهی وارد شدند، افکار عمومی رو به اون سمت حرکت میدن. وقتی افکار عمومی در یک کشوری شکل گرفت، سیاست‌های اداره کشور هم به طور قهری به اون سمت حرکت میکنه، ناچارن، ناگزیرن. این بنابراین کاریست ممکن، این ممکنه، منتها بدون عمل نمیشه. بدون عمل هیچ چیزی در دنیا، نه دستاوردهای دنیایی نه دستاوردهای اخروی و الهی، بدون عمل امکان نداره. باید عمل کرد. لیس للانسان الا ما سعى، باید سعی کرد، عمل کرد. عمل بکنیم ممکن. کما اینکه حالا یه نمونه کوچکش رو عرض میکنم، نمونه کوچکش ما هستیم، جمهوری اسلامی. ما در مقابل قدرت‌های بزرگ ایستادیم. یه روزی این دنیا دست دو قدرت بزرگ بود، قدرت آمریکا و قدرت شوروی سابق. هر دو قدرت که در ده ها مسئله با هم اختلاف داشتن، در یک مسئله متفق بودن و او ضدیت با جمهوری اسلامی بود. آمریکا و شوروی سابق با اون همه اختلافاتی که با هم داشتن، در ضدیت با جمهوری اسلامی با هم مطابق بودن، هم رأی بودن. امام رضوان الله تعالی علیه در مقابل اینها ایستاد، تسلیم نشد. سریع خب نه شرقی نه غربی، نه این نه اون، شد. خیال میکردن نمیشه، خیال میکردن این نهال رو میتوانن نزیشه بکنن. این نهال امروز تبدیل شده به درخت تناور. غلط میکنن، فکر کندن اون رو هم کسی بکنه.
مسئله وحدت بین مسلمانان و اهمیت و جایگاه آن در قرآن کریم و روایات معصومین علیهم السلام مورد تأکید بسیار قرار گرفته است. از آیات قرآن استفاده می شود که وحدت باید بر اصول و ارزش‌های الهی بوده و برای اصول و اهداف مشترک مسلمانان با هم متحد و منسجم گردند. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. از شما عزیزان شنونده بابت همراهیتان بسیار سپاسگزاریم و امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشد. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
سیاست روز، تحلیل ها و تفسیر های مهم جهان، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
با نگاهی به تاریخ معاصر و اقدامات کشورهای غربی در راستای استعمار و سلطه بر این کشورها و مناطق مسلمان در چند صد سال اخیر مشخص می شود که یکی از عمده‌ترین ابزار آنها در این زمینه ایجاد شکاف و اختلاف بین مسلمانان بوده است. در این میان نقش انگلیس به عنوان بزرگترین عامل استعمار در جهان اسلام و شعار مشهور آن در این باره، یعنی تفرقه بینداز و حکومت کن، در قرون 19 و 20 میلادی بسیار پررنگ بوده است. انگلیس که به درستی به نام روباه پیر استعمار شناخته شده است، در دو قرن اخیر تلاش متمرکزی را در زمینه ایجاد تفرقه بین مسلمانان با فرقه سازی و ایجاد به اصطلاح ادیان جدید مانند بابیت و بهائیت در ایران انجام داد. حجت الاسلام سید محمد علی آل هاشم امام جمعه تبریز در دومین همایش بررسی پیامدهای نظری و عملی تشیع انگلیسی گفت: پادشاهی بریتانیا سابقه طولانی در تفرقه افکنی دارد و الان نیز سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن را اجرا می کند. فرقه سازی و ایجاد انشعاب در ادیان از جمله دستور کارهای سرویس های اطلاعاتی بوده که در سطح جهان در حال انجام و اجرا هستند. حضرت آیت الله خامنه ای نیز بارها در مورد تشیع انگلیسی که همراستا با سیاست کلان لندن در قبال اسلام و مسلمانان سعی در تفرقه افکنی بین مسلمانان را دارد هشدار دادند. ایشان می فرمایند شیعه انگلیسی و سنی امریکایی مثل هم هستند. همه دو لبه یک قیچی هستند. سعیشان این است که مسلمان ها را به جان هم بیندازند. این پیام اراده تفرقه است که اراده شیطانی است، اما پیام وحدت این است که اینها از این اختلافات عبور بکنند، در کنار هم قرار بگیرند، با هم کار کنند. با کاهش نقش و نفوذ استعماری بریتانیا پس از جنگ جهانی دوم نوبت به آمریکا رسید که در دوره جنگ سرد و سپس در دوره پسا جنگ سرد همان شیوه قدیمی متحد اروپایی خود را در زمینه تلاش برای ایجاد اختلاف و دو دستگی بین کشورهای اسلامی و مسلمانان در پیش گرفت و در این راستا با ابزارهای مختلفی متوسل شده است. در سالهای اخیر به ویژه بعد از فروپاشی شوروی در سال 1991 و طرح نظم نوین جهانی به وسیله آمریکا، تفرقه و اختلاف در جهان اسلام در صدر استراتژی خارجی آمریکا برای غارت مسلمین بوده است. ایالات متحده از شیوه های مانند ایران هراسی و حمایت از گروه های تروریستی تکفیری در غرب آسیا برای ایجاد شکاف و جدایی بین کشورهای مسلمان بهره گرفته است. از جمله آمریکا مهمترین کشوری است که در چند دهه اخیر تروریسم را به عنوان برگ برنده خود برای حمله به کشورهای مختلف در اختیار گرفته است. حمایت واشنگتن از گروه‌های تروریستی تکفیری مانند القاعده و داعش بارها توسط مقامات سابق آمریکا مانند دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا اعلام شده است. گروه های تروریستی القاعده، داعش، جبهه النصره، تحریر الشام و بسیاری دیگر با کمک آمریکا شکل گرفتند. واشنگتن از شیوه ها و راه های مختلفی مانند دامن زدن اختلافات بین شیعه و سنی، تحریک ملت ها و اقوام در جهان اسلام، دفاع از حکومت های لائیک و سکولار و نامشروع، شایع سازی و شبهه افکنی، جلوگیری از آشنایی مسلمین نسبت به یکدیگر، بزرگ نمایی اختلافات، نشر کتب تفرقه افکنانه، حمایت از افراد مسئله دار و حمایت از گروه های مشکوک برای تفرقه در جهان اسلام استفاده می کند. ضمن اینکه واشنگتن توجه خاصی و استفاده ابزاری از گروه‌های تروریستی تکفیری برای ایجاد شکاف در جهان اسلام و جنگ بین سنی و شیعه دارد. رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها این توطئه دشمن به ویژه آمریکایی‌ها را آشکارا به گوش جهانیان رساندند و تلاش کردند از برادرکشی میان مسلمانان جلوگیری کنند. با پایان برنامه امروز سیاست روز رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خدا نگهدار.
از شما خوبان همراه دعوت می کنم که با ما همراه باشید و شنونده داستان‌های تمثیلی.
می بخشین من متوجه نمیشم که شما چی می خواهیم
بگویم که
همه چیز میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که قبل از مرد
بگیم چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان رؤیای شبانه، قسمت اول، نویسنده طیبه سفری.
خب بفرماییم یک چای صبح خوشمزه. بخور که سرت ناوقت میشه حافظ جان.
این چی هست دیگه؟ همی چی هست؟ همی چای هست؟
خب معلوم دار از چای هست دیگه. هم میل انداختیم موبینش هم دارچین. بد شده؟
بد رنگ است، بد رنگ است. خدا رحمت کنه مادر من. هر زمان میامد خانه ما یه نمی قسم چای بدرنگ پیشش میماندی.
ایچی کپی هست آفز جان، آفز جان، ایچی کپی هست که تو میزنی. خدا رحمت کنه مادر جانتا، واقعا من خیلی دوستش داشتم.
دوستش داشتی؟ تو مشکل چی هست نادیا؟ چی هست؟ تو چی مشکلی داری؟
یعنی چی حافظ؟ منظور چیست؟
تو هیچ وقت مادر من دوست نداشتی، هیچ وقت.
وا حافظ، یعنی چی؟ از خواب خستی باز دیوانه شدی؟
تو کد مادرم بدرفتاری کردی، او را خفه ساختی.
کی؟ مادرت خود چند سال میشه خدا بیامرز شده فوت کرده. کی به خانه ما آمده که ما امروز او بدرفتاری کرده با شما؟
بعد شب خواب دیدم که مادرم آمده خانه ما.
خدا بیامرزش.
ولی تو به او بیچاره بد کردی. یعنی می رقم چای بدرنگ پیشش می مانده، پیشانیت ترش کردی.
ای بابا حافظ جان، صد قیصرت شم. خوبه که خودت میگی خواب دیدی.
خواهی من دروغ نمیگه، حیف که از خواهی بیدار شدم. اگر نه لطید میکدم که ای تو کت مادر بیچاریم رفتار نکنی. تو دلش شکستان دی.
لا حول ولا حافظ.
همیشه حسود بخیل بودی، چون ما به مادرم محبت میکدم تو بخیلیت میشد.
ای بابا حافظ جان، تو حالا از خاطر یک خو امرای ما جنگ میکنی؟
چی فرق میکنه خو یا بیداری؟ تو در واقعیت هم علمی کارا رو میکدی دیگه.
حالا چرا در مو یک خواهید همین خواهی رو که میبینی یک دفعه خط مرا نمیدی که از دست من خلاص شوی؟ یا من از دست تو خلاص شوم.
چرا در خو خطت رو بیتو؟ من در واقعیت خطت رو میتو.
نه، مثل که امروز واقعا هیچ حال تو خوب نیست. خدا میدانه که خوی چی دیدی، در خوی چی بوده که در سرت قدر بد خورده.
کجا میری حالی؟ بیا اینجا، بیا 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 این چای تبدیل کن. این چی هست که دم کردی؟
با تو سم نادیا. باز با نمیگیری.
نادیا.
باز با نمیگیری.
از رزگی خو می دیدم. اکثر خوایم به واقعیت تبدیل می شدند. اقدر خوایم غرق شده بودم که بعض وقتا مرز واقعیت با رویا از پیشم گم می شد. نمی دانستم کدام گپه در خو زدیم، کدام گپه در بیداری، کدام چیز در خو دیدیم، کدام چیز در بیداری. همه چیز از پیشم گروهت می شد.
بیا بگی اینم پیسه بگی.
بابا سلام حافظ جان، صبح بخیر، خوب هستی؟ چه احوال داری؟
بفرمایی پیسه بگی دیگه، شمار کو درست باشه.
حافظ جان نگم چه عجله بود، من خود چیزی برات نگفتم. حال چرا کار هستی؟ مگه گپی من پیسه برات زدم؟
رویت نشد گپی زنی، اگر نه وقت پشت پیسه می آمدی. اما باز چوب شدی چیزی نگفتی.
این گپا چی هست حافظ جان؟ ما گفتم پیشت باشه، هر وقت که لازم داشتم خودم برات میگم. آخه چیزی نگفتم او بیادر.
مگم نمیخواستی برای خانت الماری بخری ها؟ بگی دیگه، بگی، بگی پیسه هست، بگی.
الماری؟ یادم نمیاد درباره الماری با تو چیزی گفته باشم.
برو، برو با این پیسه الماری بخر، زنت آرام شوه. من نمیفهمیدم برای پیسه دادن به دوستیت باید از زنیت هم اجازه بگیری.
نه بابا، من از زنم اجازه بگیرم؟ میگه پا چیه؟
این پیسه ها رو برش نشان بدی تا آرام شوه، تا خاطرش جمع شوه.
حافظ جان، کدام چیزی شده؟ زنم به خانه تان تلفن کرده، چیزی گفته؟ نادیه جان چیزی برای تو گفته؟
گوش کن محمود، لازم نیست کسی به من گپی بزنه، فهمیدی؟
تو چرا از دست گپ زنها خفه میشه؟ خوی اخلاق کل زن اینم قسمیست، احساس هستن دیگه، نباید خفه شوی.
چقدر گپ میزنی؟ در کارت برست. یادم باشه که دیگه از پیشت پیسه نگیرم.
تو نباید به گپ زن دیگه اهمیت بدی. حتما راهله به ناده یک چیزی گفته. حالا گپاست دیگه بین زنا دیگه
گپ نزن، به کارت برس محمود. پیسه‌ت هم بانده جبید گم نشه بان. باز بر پسند زن نشان بده کارام شه. فهمیدی؟
من خود چیزی نگفتم.
من خواه دیده بودم محمود به خاطر پیسه‌ای که به من قرض داره است خفه است. از اینکه به من پیسه داده بود پشیمان شده بود و زنش هم با او جنجال داشت. محمود هیچ وقت نمیتونه بفهمه من چه قسمی این مسئله را فهمیدم.
واه واه چه جای مقبول است اینجا، عجب هوایی داره. به به نادیه، نادیه تنها روی چوکی شسته چی کنی؟ نادیه، نادیه تو رو میگم.
سلام نادیه جان.
سلام.
دیر کدوم؟
نه ما همیال نو رسیدم.
هاشم تو اینجا چی میکنی؟ بازنی ما چی کار داری تو؟
به به چی گل سرخ مقبولی.
میگم گل سرخ خوش داری نادیه؟
بله که خوش دارم، کل زنا گل سرخ خوش دارن.
چی؟ تو به زن من گل سرخ میتی؟ بی شرف، زنده نمیمانمت.
میگم وقتی داشتم میامدم ای گل در پارک دیدم بر خودت کندمش.
تشکر از خودت.
بی شرف، میکشمت بی خیرت.
به به چی بویی هم داره.
خوشحال هستم که خوشت آمده. از وقتی که حافظ مرده اولین دفعه است که خنده به لب داری، باور کن.
چی؟ من مرده؟
من خیلی احساس تنهایی میکردم، اولادم خونه داشتم دیگه.
خدا رحمت کنه حافظه، آلکو بیچاره دستش از این دنیا کوتاست.
یعنی چه؟ من همینجا هستم. نادیه، نادیه تو برای نمیبینی؟
درست نادیه؟ میگم مرد خوبی بود، خدا بیامرزش.
مرد خوبی بود اما آدم خاصی هم بود، دیوانه رقم بود نادیه.
من دیوانه بودم، دیوانم خودت.
وقت سیاهی ما دیگه.
این گپا را نزن عزیزم، دیگه وقتش شده به زندگی جدیدت فکر کنی. دیگه گپ حافظم خواهش میکنم نزن، به زیبایی های دنیا فکر کن، به این گل سرخ زیبایی که در دستت هست.
وای هاشم، باور کن که من مردای رومانتیک خیلی دوست دارم. حافظ هیچ وقت بر من گل سرخ نچینده.
نادیه ای گپا چی هست؟ ای گپا چی هست که به این مرد کم میگی؟
همیشه دوست داشتم که امرای یک مرد رومانتیک عروسی کنم.
نادیه تو خودت هستی؟ ای گپا چی هست که میزنی؟ رومانتیک یعنی چی؟ ما کم با تو محبت کردم ها؟ کم؟
میگم نادیه بله. چطور است بریم بازار؟ خوش بازار؟ داری؟ بریم بر خود کالا بخریم، چی میگی؟
از راستی میگی هاشم؟
معلوم است، هر چی به کار داری بر خودت میخرم، هر چی که دلت شد.
اصلا باورم نمیشه. میفهمی هاشم؟ خیلی وقت است که ما کالای نو نخریدیم و نپوشیدیم.
خب دیگه آل وقت شده که بخیر کالای نو ده جانت کنی، کالای سیارم باید بکشید.
چقدر خوب.
نادیه، نادیه دیوانه، تو بای مرتکه کجا میخوای بری؟ نادیه، 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 نادیه.
خب ایم چای صبح خودت نوش جان کو بخو که اگه وقت باز سرت ناوقت نشوه حافظ جان.
نمیخورم بدرنگ است، مثل همیشه بدرنگ است.
حافظ جان، صدقه سرت جان، باز چی گپ است؟ باز تو چی خواه دیدی؟
نادیه، یک چیزی را از پیشت پرسان میکنم، راستش بگو. خو
خب بگو.
ما کم در تو خوبی کردیم؟ کم خوبی کردیم در تو؟
یا خدا، باز شروع شد. نه، تو هر چی خوبی روی دنیاست با ما کردی. منظورت از این گپ چیست؟
نادیه، ما شوهر بدی بودیم بر تو. امیر، راستش بگو بری من. راستش بگو، پست کنده بگو.
راست تو صداقت نی عزیزم. ما کای از خودت کدام گلایه و شکایت داشتیم؟ ما خود چیزی نگفتیم. کدام چیزی گفتیم؟
نه.
کدام گپ از کسی شنیدی؟
تو همیشه دوست داشتی با یک مرد رومانتیک ازدواج کنی، ولی ما آدم رومانتیکی نبودیم.
وای خدا، باز شروع شد. میگم سرت در کدام جایی نخورده حافظ جان؟ آلی گپا چی است؟ ای گپا را از کجا اصلا میاری که گپا را میزنی به من؟ منظورت چیست؟
تو دوست داری شوهرت برد گل سرخ بیاره.
خب معلوم دارست. نه تنامه، کل زنای دنیا گل خوش دارن، مخصوصا گل سرخه. آلی چی گپی است؟ چی مشکلی است؟
نگفتم تو بعد از من ازدواج میکنی؟ نه، اولادم خو نداریم، میتونی با خیال راحت بعد از من ازدواج کنی. آها،
ای خدا، ای خدا، باز شروع شد، باز صبح شد، باز همو گپای تکراری. صبح کی از خو خستی سر صبح بی گپا را میزنی؟ بلیاز خدا بس کو، بلیاز قرآن بس کو، دیگه خوب نیستی گپای.
گوش کن هادیه، ما که میدانم میخوای چی کنی. ما کل چیزا را میدانم.
اگه که به خود مطمئن استی حافظ جان، بگو که من چی میکنم، چی خاک در سر خود میکنم.
چند روز گریه میکنی؟ بعد میری با یک مرتی که دیگه ازدواج میکنی.
های وای، ایگه پار ایلاکو، ایره بگو که چاشت که میایی خانه، دوست داری که من برای چی درست کنم؟ کدام غذاره؟
برای من زار مار پخته کن.
نگو ایگه پاره، میگم قابلی خوش داری، قابلی کنم یا آشر.
حیفه من تو خوبی کردم، حیفه من، حیفه من.
نه بابا، مثل که سر از واقعا ده کدام سنگ خورده، یا کدام سنگ از آسمان افتیده، راز خورده در طلاق سر از این مردکه. باز از خو خسته، باز چت یادگویی شروع شده. من چطور کنم خدایا؟
دوستان عزیز، ادامه این داستان را می توانید در برنامه آینده بشنوید. دوستان عزیز ارجمند، تکرار ترنم باران آماده پخش است که از شما دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید.
ترنم باران.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی اومدی تلا تو کرده.
به نام خداوند صادق و کامل، سلام بر رؤوفترین مولا، سلام بر امام دوستی ها، سلام بر زامن دلهای غریب و بیپناه. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. یک دنیا سلام و احترام خدمت دوستداران امام مهربانی ها. امروز هم همراه شما به زیارت امام رضا علیه السلام می رویم.
یکی از راه‌های برقراری ارتباط با خداوند بزرگ دعا کردن به درگاه پروردگار است. بخشی از آداب دعا مربوط به محتوای آن است. دعا کننده باید توجه کند که چه خواسته ای را به پیشگاه خداوند عرضه می کند، چرا که خداوند در این عالم سنت‌ها، تکلیف‌ها و حقوقی را برای بندگان خود واجب کرده است که آنها را باید رعایت کنند. دعا آثار و برکات فراوانی در زندگی دارد.